با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 9 نوامبر سال 2020. اجازه فرمایید یک غزل خیلی ناب از حافظ خدمت شما تقدیم کنم. بله، فرمود: صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری، به یادگار بمانی که بوی او داری. دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در اوست، توان به دست تو دادن اگر نکو داری. در آن شمایل مطبوع هیچ نتوان گفت جز این قدر که رقیبان تند خو داری. نوای گلبلت ای گل کجا پسند افتد، که گوش و هوش به مرغان هرزه بو داری. به جرعه تو سرم مست گشت نوشت باد، خود از کدام خم است این که در سبو داری. به سرکشی خود ای سر به جویبار مناز، که گر به دورسی از شرم سر فرو داری. قبای غوث فروشی تو را برازد و بس، که همچو گل همه آیین و رنگ و بو داری. ز کنج صومعه حافظ مجوی گوهر عشق، قدم برون نه اگر میل جستجو داری. خب، از شبه خدمت شما که میخوام به یه قدیم آغاز کنم، و اون این که مخلص در ایران که بودم سال 1974 رسید، حس خفگی میکردم. واقعا حس خفگی میکردم، یعنی برای من از زاویه دید من خیلی بعدشون خوب بوده. بله میدونم، همه چیزا رو میدونم، عالی بوده، من داشتم خفه میشدم. یعنی فضا خفقان داشت منو میکشت. این است که تکاپوی بسیار کردم واسه ته یک سلسله سخنانی ماجرای عرض کنم اون روزگار رو بگم و داستانها رو توضیح بدم. خفگی به هر صورت به هر ترتیبی بود، ما توانستیم از کاری که داشتیم استعفا کنیم و مراحل مختلف و اینها پاسپورت بگیریم و روز آمدن که شد برای من یک هیجان فوق‌العاده بود. هواپیمای 747 شرکت ایر فرانس، اون زمان این 747 99 بودن، اسپی سوار شدیم. دوستی هم گفت منم با شما میام، منشون هم اومد. وقتی که این هواپیما رسید به اون در واقع کروزینگ آتیتیود، یعنی ارتفاع در واقع سرعت یه نواق میشه بود، دیگه تفانی نیست و اینها، این صدای این خانم مهموندار فرانسوی به گوش من صدای بهشت بود. مثلی که داشتم جهنمی رو ترک میکردم. اینطور به امانه به فرانسه، اونجا توی فرودگاه دنیایی واقعا شگفت‌انگیز بود. اصلا باورم نمیشد که من توانستم برهم از اون فضای واقعا خفقان آور. و سوری هم ما رو پذیرفتن، ویزای فرانسه معنی نمیداد، ایرانی ها چیز بودن. خلاصه چقدر میخوای اینجا بمونی؟ گفتیم مثلا سه ماه ویزا وارد پاریس شدی. دنیای بود، بعدم انگلیس، بعدم آمدم آمریکا. این آمریکا که وارد شدم در واقع در بوستون، این مناسبه دیدم از دولتی کسی خبری نیست، مامور امنیتی اینجا این دوروبر نمیتونه که یا نیما نمیبینیم. واقعا مناسبات محترمانه با کسانی که وارد شدن، خوش آمدید به آمریکا و اینا. از همون جوری هم دقت کردن به مناسبات رئیس و مرعوس و ارباب رجوع که رجوع میکنن به یک کاملا محترمانه است. و این فضای آمریکا و این آزادی و این قانون و این کتابخانه‌ها و این دانشگاه‌ها و این راه‌ها و عرض کنم که از همه بالاتر این قانون این کشور و موضوع انتخابات آزادی بیان. من میدونم روز هنوز داستان نیکسون مطرح بود، روزنامه ها چه می نوشتن چه می کردن، دنیای بود. اما خوب گرفتیم بیدون. و همیشه آرزوی این که کشور ما یه روزی به آزادی برسه و شر این دیکتاتورهای منحوس و این مستبدین منحوس از سر ملت کم بشه و ملت صاحب زمین خودش بشود. این همیشه ما رو از یک سو آزار میده، از یک سو آزادی آمریکا، از یک سو مقایسه. همیشه در ذهن ما مقایسه است، کسانی که فکر وطن هستیم، چون میدونید دیکتاتور رو سه چیز، مستبد رو سه چیز از بیمه: کشور ما، رئیس کل و صاحب جان و مال و شرف و حیثیت ما. همیشه دست چماغداریست که ممکن است به سه نوع این شرش کنده بشه موقتی: یکی این که بمیره، یکی این که بکشنش، یکی این که فرار کنه. همیشه اینطور بود. این ملت هرگز روی آزادی ندید، هرگز روی آزادی ندیده. از زمانی که بنده آمدم اینجا، غیر از نیکسون، ما 7 یا 8 رئیس جمهور رو دیدیم انتخابات، و این زیباترین جلوه بزرگترین کشف بشر که همین دموکراسی بوده و بزرگترین مظاهرش رأی دادن. بله. یعنی در واقع سخن گفتن مردم، اظهار عقیده کردن که آیا این کسی که استخدام کردن در 4 سال پیش لایق بوده است یا نه. این کنتراته، سوشال کنترکت، یعنی رابطه دولت و ملت یک کنترکته. صاحب اصلی ارباب مردم هستن، استخدام میکنن. دولتیان کارمندان و نوکران مردم هستن. اونو بندازید زندان، اونو ناخونش رو بکشید، اونو دندونش رو بکشید، اونو خانوادش رو تبعید کنید. خفه شدیم با واقعا از دست این زورگویان بیشرف بیدوشتن. و یکی دیگر از بزرگترین اختراع بشر و کشف بشر که مهمتر از قانون نیوتن این است که قدرت رو به دست کسی نمیشه داد و انتظار داشت که فاسد نشه. این چیز محاله، همچنین چیزی محال است. در طبیعت انسان چنین چیزی دیده نشد، اگرم بوده بسیار 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 اندک. آدم مثل کوروش کبیر، فقط کوروش کبیر در تمام تاریخ مشارکت دنیا. بنابراین به آدم ها نمیشه اعتماد کرد که آقا آدم خوبیست، خیلی آقایی آدم پدر مادر داریست، بگیر همه قدرت بگیرم دستش، 4 روز بعد میشه جنایت کن. فاسد از دوزی شروع میکنه و بعد جنایت پشتش میره و طمع قدرت و چسبیدن به این چماق و صندلی قدرت، این در ذات آدم ها هست. قانون رو گذاشتن بالا سرش، گفتن آقا هر کس هستی 4 سال تو استخدام شد، بعد از 4 سال ما بررسی میکنیم و رأی میدیم. اگر کارنامت نمره قبولی داشت 4 سال دیگه، فقط 4 سال دیگه، زمین و زمان طلا بکنی 4 سال دیگه، بیشتر نیست. اگر نیستی میری بیرون. اینها بوده دستاوردهای عرض میکنم که انقلاباتی که در اروپا افتاد و دوران انلایتنمنت قرن 17 باشه. عمدتاً و حکمت عقلی جای دین و این حرفای آسمانی و این لاتائلات غیبی و اینها رو گرفت، اما توهین هم بهش نشد، برسانش منزل. حالا ببینید روزگار ما چگونه روزگاری است که هر دو بر ما حاکم است، یعنی هم استبداد رو داریم، هم در واقع دین هم دولتی است. بدترین وضعیت در تاریخ انسان، در تاریخ انسان امروز ایران. از این بدتر و پلیدتر ما حاکمیتی نمیتوانیم بسازیم. یه روز عرض کردم 19 سال پیش گفتم آقا اگر ما 1000 شیطان لعین جمع کنیم، بگیم آقا کثیف‌ترین نوع حکومت رو شما شیاطین ابتدایی بنویسید و طرح بکنید، خواهند به حکومت دینی. از اون پستر و رستر دیگه میسر نیست. مراقبه کنیم وضعیت. باری از شما چه تنها اون حس خفگی که اون مخلص داشته در فضای ایران اون روزگار تا حالا از نظر حالا یا بهشت بوده، مقایسه میکنم برم. از دید من در اون روز یک زندان بزرگ بوده. این حس بد خفقان رو در این 4 سال گذشته بنده داشتم، حسی که برگشت، داشتم خفه میشدم. حالا یه دوستی زنگ زده، البته من مطلعم که هموطنان ما از دوستان خود من در ایران تا بقیه با هر کس صحبت کردیم در این طول مدت خیلی سو تلفن رد و بدل شد. آقا کی داره میبره؟ کی داره میبره؟ ترامپ هل هل و نشاط. از دوستانی که جمع شده بودن که انتخابات رو ببینن، آقا کی جلو؟ آقای ترامپ جلو. هل هل و نشاط و شادی و کف و هورا، چون دل بسته بودن به من. حالا اصل قضیه که این نبود. البته این حکومت ترامپ بارها به کرات و مرات اعلام کرد که آقا ما کاری به رژیم نداریم، ما میخوام با اینا معامله کنیم. اما همین که فشاری آورده و نمیدونم تحریم کرده، ما حاضریم گرسنگی بکشیم و این ترامپ بماند و این فشارها باشد، این آخوندها تحقیر بشن و اون ترامپ آخونده رو تحقیر کرده، بنابراین ما شیفته و کشته و مرده آخونده ترامپ هست. من ترامپ میزنم به این داستان، درچه اعتقاد بهش ندارم که هیچ خارجی برای ما کاری انجام، هر موقع خارجی دخالت کرده کار ما رو خراب کرد. یه مشروطه ساختیم، داشتیم پیش میبردیم، کشتگان داده بودیم. چه مایه آدم های دلیل به خاک و خون قلطی نه به خاطر یه ذره آزاری. به محضی که ما آمدیم به خود بجنبیم به ما دخالی کودتا، بله دوباره نجات پیدا کردیم کودتا. هر موقع خارجی به کار ما دخالت کرده ما زیان دیدیم. هم بطن این حس خفگی در من تنها نبوده. من آمریکایی‌ها رو ببینم صدای 100 نفر رو گذاشتن که آقا دوباره داریم نفس میکشیم، دوباره داریم نفس میکشیم، دوباره داریم نفس میکشیم. سه شب من نخوابیدم. سه شب گذشته مخلص نخوابیدم. چرا؟ دیشب خوابیدم. سه شب قبلش من نتونستم بخوابم. از فرط هیجان شب اول که دوستان آمدن اینجا، عمید جان، اردشیر جان آمدن با خانوما محترم مادن نشستیم و اینا، خب بچه ها چیز هستن گرهش دموکراتیک دارن اینا، نشستیم و ابتدا هم خب آقای ترامپ خیلی جلو بود. یک مرتبه در پنسیلوانیا 300,000 نفر جلوتر فلوریدا رو بردن، تگزاس رو بردن، ایالات بزرگ رو آقای جو بایدن می برد، ولی حتی کوچیک که می بایستی می برد. آره ایالات سرنوشت ساز نمیبرد. ما گفتیم یعنی مخلص حزبی نیستم، فکر نکنید که من حزبی هستم و اینا. یعنی 47 سالگی من 2 بار بیشتر رای ندادم. من نگاه میکنم ببینم آدم چه کار است. اگه اون آدم خوبی رفاه بکنه منم رفاه میکنم، اگه آدم خوبی رفاه بکنه منم رفاه میکنم. حزبی نیستم. هیچ ریسمانی به گردن ما هیچ پدیده ای نبسه در تاریخ زندگی. کمپلیتلی مستقل خدمت شما هست. من یاد دارم جیمی کارتر رو که یه آخوند روتومنی آمد چگونه این آقا رو فرید داد و چه بلای به روز مملکت ما آمد اینا یادم. بعد ریگان آمد، پهلوانی سخن میگو، پهلوانی راه میرفت، انسان فوق العاده بود رونالد ریگان. از نظر باطن و ظاهر حرف نداشت. در این حزب ریپابلیکن آدم های بزرگی بوده، ابراهام لینکلن، ریگان دو نمونش هست. بله، خلاصه دوستان آمدن و مایوس شدن، مایوس شدیم. تلویزیون دیگه یواش یواش میتونم شروع کردیم به حرفای معمولی زدن و اینا. و صبح خبر آمد که اوضاع به گونه این دیگه است، مثل اینکه آقای بایدن جمعیده یک کاره داری میکنی یا اه بله میشیگان رو برده چی کرده و خالصه این مطلب قدم به قدم تا رسیده به اینجا. از این سر و صدای تلویزیون ها من که سرسام گرفتم، یعنی در 4 سال گذشته هر موقع من تلویزیون رو باز کردم یه هیئت آوردن نشونده اونجا CNN راجع به یکی از حرفای آقای ترامپ دارن حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، این تیم میده یه تیم دیگه، اون تیم یه تیم دیگه، میبینی MSNBC میبینی 8 نفر اون گذاشته دارن حرف میزنن این راجع به حرفای ترامپ، میبینی فاکس میبینی دروغ سرهم کردن دارن میگه چیزای داستانی. واقعا سرسام گرفتیم از این ماجرا. و در واقع آمریکا طبیعی چیزه عمق دموکراسی رو نشون داد در این ماجرا. و احسنت، من بسیار در واقع چگونه عرج میذارم به این دموکراسی پایدار آمریکا و مردم دانای آمریکا که چگونه تصمیم باید گرفت. حقیقتا در طول تاریخ این مهمترین انتخابات تاریخ بوده. هرگز ما انتخابات حیدری نعمتی نداشتیم، مردم آمریکا بودن، اما این دفعه به 2 دسته تقسیم شدن. علت این که 74 میلیون از این سو 71 میلیون این الزامن این طرفداری ترامپ نیست، اونم طرفداری از بایدن نیست. نه، این قضیه ایدئولوژی تبدیل شد. آره، یه عده خصم دیگریشون لشکرکشی مداخل به تیر و تفنگ و جنگ و اینا نکشید، اما جنگ عقیدتیش یا اون نفرت های کهن که در دل ها پنهان بود از یک سو ایدئولوژی درست کرده، اون بقیه هم که از اون سو بودن، یعنی دموکرات ها یا مردم آزاد آمریکا، اونها هم عکس العمل این ایدئولوژی تبدیل شد به یک ایدئولوژی. این تعداد بی سابقه است، 150 میلیون تقریبا رای بده. خیلی 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 شگفت‌انگیز بود. و همونطور که اون آقای بیلبار هست که کمدین سیاسی پیشبینی هم گفت ایشون میبازه ولی بیرون نمیره، حالا گفت نمیرم بیرون. البته خیلی مضحکه این حرف، نمیرم بیرون خیلی مضحکه. یا آقای جولیانی بدبختم با اون نام بلندی که داشت به خاطر مدیریت خوبی که نشون داد در موضوع 9/11 و مافیا رو که براندازی کرد، شهردار نیویورک، شهردار شهردارها، حالا آلت دست شده این سو خودش مسخره کرده واقعا که تقلب شد و بگیرید و ببندید. اصلا تقلب امکان نداره، تقلب امکان پذیر نیست، تقلب نمیشه. و میخوام خدمت شما عرض کنم که با احترام به همه هموطنانی که طرفدار آقای ترامپ بودن اینا، خب حقیقتا هم همونطور که عرض کردم چیزی دیگری بوده. حتی من با یکی از خویشانم 83 سال، خانم 83 ساله، به من میگفتن که خیلی اوضاع سخت شده گرانی شده و مردم در رنج و عذاب هستن. اما چون این آقای ترامپ فشار آورده به این آخوندها با خوشحالی، یعنی میخوام بگم که من مطلع هستم از داخل ایران چه میگذره، ما داریم صحبت از جامعه آمریکا میکنیم، و یک خانمی که از مادر هندی از پدر جامائیکایی سیاه‌پوست، بله بله عکسشون رو نشون بدین، کاملا هریس، این خانم پدرش جامائیکایی مادرش هندی، این داستان بود در کالیفرنیا و بعد سناتور شد، آقای بایدن انتخابش کرد برای معاونت، الان معاون رئیس جمهوری، انتخاب رئیس جمهوری هم هست اگر که یک اتفاق بیفته برای آقای ترامپ، این خانم میشه رئیس جمهور. و در ایران ما استعدادهای درخشان ما در زندان هستن، هموطن استعدادهای برجسته ایرانی یا در زندان‌ها شکنجه شدن یا به دار آویخته شدن یا از کشور گریختن به خاطر وجود مستبدین که عرض کردم سه خاصیت جز ذاتشون: دزدی، جنایت و خیانت. حداقل. بله، خانم هریس معاونت و آقای بایدن هم نشون بدید اگر تصویری دارید بر آقای جو بایدن. بایدن اهل دلاور است. دلاور کوچکترین ایالت آمریکاست. 40 سال است که بیشتر از 40 سال در سنای آمریکا بودن و بله در حال سخنرانی. دو بار هم آقای بایدن رفتن برای ریاست جمهوری و باختن. قبلا هم عرض کردم این آقای جو بایدن آدم درجه یکی نیست، هیچ موقع نبوده، یعنی از نظر استعدادهای سیاسی و اینها نه، ولی انسان بسیار بسیار خوبی در انسانیت این مرد هیچ حرف و سخنی نیست، در اخلاق نیکش هیچ حرف و سخنی نیست، و امروز بسیار از مردم خوشحال هستن که در واقع یک کسی آمد که آمریکا رو به حالت طبیعی، چون غیر طبیعی بوده 4 سال هست که آمریکا غیر طبیعی بوده. میدونید دوستی دارم آقای حسینی، شون از مدیران کاترپیلار هستن، گفتن آقا ما یه دوره ها داریم، یعنی کاترپیلار میدونیم بولدوزر و ماشین های راهسازی و شماره یکی تو دنیا دیگه، کاترپیلار هایی که مثلا 50 سال ایران خریدن و کار میکنن، آقا ما دوره ما رو مثلا واشنگتن دوره میبینیم. دوره گفتن دوره چی میدیدیم؟ دوره این که ما نمایندگان کاترپیلار چه لباسی بپوشیم، رنگ کرواتمون چی باشه، رنگ کفشمون چی باشه، چگونه راه بریم، چگونه سخن بگیم. پرزیدنت از تو لوب پرزیدنت شو پرزیدنت منه رو شخصیت پرزیدنتی باید داشته باشیم. این پدیده غیر طبیعی، غیر عادی بوده، و آقای ترامپ بود با احترام به ایشون و احترام به طرفدارانش اشتباه نشد، اما با بدترین رکورد تاریخ آمریکا ایشون داره خارج میشه. البته ما 4 نفر یه ترمه داریم که اینا تاریخ اینا رو خدمتتون میگم. ایشون نه تنها یک ترمه است، یه ترمه است که در واقع استیزا هم شده و داره کاخ سفید رو ترک میکنه.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطن گرامی، خیلی ارگانیزشن بین‌المللی بود که به دلایلی آمریکا مشارکت داشت. یکیش برنامه پاریس بود برای حفظ محیط زیست. آقای بایدن گفت اولین کاری که میکنم ما ملحق میشیم به برنامه پاریس و برای حفظ زمین. خب این ادمینستریشن آقای دونالد ترامپ اعتقادی به علم و به طبیعت و اینا نداشتن، تمسخر میکردن همیشه. یک مطلب دیدم که الان زیر نویس تلویزیون بود که ایشون گفته در اولین قدم تمام دستورهای آقای ترامپ رو لغو میخواد بکنه. حالا یه دستور رو دستور نبوده. داستان در واقع دوست قدرت دیگه، یعنی یه مدت داری جانشین قدرت دیگه میشه. حالا 4 سال مردم این آقا رو استخدام کردن ببینن چیکار. اگر کارش به درد میخورد، یعنی مردم راضی بودن به قولهایی که داده عمل کنه، ممکنه 4 سال دیگه، البته فکر میکنم عمر آقای بایدن کباب نده. من 8 سال کار، خیلی کار مشکلی، مشکل ترین کار جهان فکر میکنم این کار ریاست جمهوری آمریکا باشه. از ساعت 6 صبح تونم 10 شب کار کنه. این همه مطالب مسائل داخلی و خارجی هر لحظه داری خبری میاد. فکر نمی کنم که خودشون هم مثل این گفتن که ما 4 سال بیشتر من نخواهم بود، کنار خواهم بود به واسطه که بر سن و ناگفته نماند که آقای ترامپ وقتی هم که بیرون بره یک فرص خیلی نیروی خیلی مهم است سیاسی خواهد بود در حزب جمهوری خواه. البته ایشون جمهوری خواه که من چه ارسانم 5-6 بار عوض کرده، 2 بار ایندپندنت شده، عرض کنم که یکی 2 بار دموکرات شده، یکی 2-3 بار نمیدونم رپابلیکن بوده ایشون و جا عوض کرده. تا به هر صورت حالا ایشون رو به عنوان مهمترین رپابلیکنش میشناسن و محبوبیتش خیلی بالاست بین طرفداران خودش. و عرض کردم یک نیروی خیلی قوی خواهد بود در سیاست رپابلیکنان در آینده. یعنی من فکر کنم که کسی بخواد به جایی برسه در انتخابات اگر پشتیبانی بکنه آقای ترامپ، واقعا توفیقش بیشتر خواهد. این هم یک دوره بوده دیگه در تاریخ آمریکا. خب ما یه ترم ها چند نفره میخوام معرفی کنم خدمت. بله، یکیش آقای هوبره. هوبر رو نشون بدید لطفا. این آقای هوبر هم رپابلیکن بود. اینا که اخراج شدن یه ساله بودن، اینا 4 تا بودن، 3 تاش رپابلیکن. آقای هوبر، مهندس هوبر، این مرد عرض میکنم خدمتتون که رپابلیکن بود و مهمترین خدمات این مرد که باعث شد که برای جمهوری برسه پخش غذا بود در کشور بلژیک و کشور آلمان و جاهای دیگه بعد از جنگ جهانی اول. این مدیریت رو این آقای هوبر، هربرت هوبر، که سال 1874 به دنیا آمده و 1964 هم فوت شده است، بر عهده گرفت و رفته رفته نام‌آور شد و در یکی از کابینه ها رئیس کمرس شد. یعنی در واقع اونجا هم از خودش خیلی خیلی لیاقت نشون داد تا سرانجام آقای هوبر رئیس جمهور شد بین سال 1329 تا 32-33. آقای هوور بود و دوران ایشان برخورد کرد با دیپریشن بزرگ که در همه جا دیپریشن بود. بدترین سالهای تاریخ آمریکا همون 1931 اینا بوده که همه چی سقوط کرد، اقتصاد سقوط کرد. آقای هوور هم آمد گفت آقا این چیز دنیا ما کاری نمیتونیم بکنیم، ما هیچ کاری نمیتونیم. یکی از یادگاراش سد هوور، اگه تشریف ببرید لاس وگاس اونجا بپرسید که آقا سد هوور کجاست، سد فوق‌العاده حیرت انگیز هست این سد هوور. قبل از این داستان تروریست شما رو میبردن همه جا این سد رو شما نشون میدن، اما من بار اول که من مخلص رفتم بار دوم دیدم که 50% از بهترین جاهای سد رو نشون نمیدن. اما کار فوق‌العاده‌ای بوده، هزاران هزار نفر برای در زمان ایشون ساخته شده و یکی از لگسی هاست، یادمانهاش همین سد هوور هست. بعد یک حریفی آمد که یکی از بزرگترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکاست، مدل 12 سال که از جمهور داشت، آقای روزولت، روزولت معروف. بله بله آقای روزولت نشون بدید لطفا. بله این پرزیدنت روزولت هست، ملاحظه میکنید. وقتی ایشون آمد اقتصاد هم روبرو شد، جنگ درست سالی که روزولت آمد و رئیس جمهور شد، تئودور روزولت یا فرانکلین روزولت شد، هیتلر هم درست همون 1932-33 که ایشون ما به خود رسید، هیتلر هم به هم و در همون در یک سال هم فوت شد. یعنی وقتی ایشون برای سر مشکلات قلبی فوت شد، هیتلر هم خودش کشت. ایشون وارد جنگ شد و اقتصاد آمریکا به اوج رسید. یعنی وقتی که دیگه توپخانه از کار افتاد و اینا، آمریکا به عنوان قدرت تراز اول دنیا خودش نشون داد. از اون طرف روسا هم شدند و در واقع این دو قطبی شدن جهان، یه قطب کاپیتالیست سرمایه‌دار از کمونیست، از اون از همون جنگ دوم شد. آقای روزولت در زمان جنگ معمولا پرزیدنت عوض نمی‌کنن. این است که ایشون 12 سال رئیس جمهور بود. بله بعد عرض می‌کنم خدمت شما که یه ترمی بعدی جیمی کارتر بود که دموکرات بود. جیمی کارتر نشون بدید. این آقای جیمی کارتر به ذات انسان بزرگی است. این آقای جیمی کارتر در نظر خدمات انسانی که انجام داده جایزه نوبل صلح گرفت، نزدیک به 95 سالش هنوز داره کار میکنه، 30 جلد کتاب نوشته. این آقا عرض کنم که خانواده‌ای داشت و بادومکاری داشت، بادوم زمینی میکاشت و اینا. یه دور سناتور ایالتی شد و در موضوع که به وجود اومده مارتین لوتر کینگ و مسائل تساوی حقوق انسان ها و اینا فعالانه شرکت داشت، نگرشش همواره انسانی بوده. در ریاست جمهوریش یه آخوند 5 تومانی به نام روح الله خمینی کلا گذاشت سر این، خمینی کلا گذاشت سر این رئیس جمهور که آقا ما آمریکایی را دوست داریم، شما به ما کمک کنید، ما سعی و سالم بریم ایران، همه چی برقراره، اونجا نفادش خود تا نه اینها. این آقا فریب خورد و اینو برد ایران، علم کرده حویزه را فرستاد ارتش رو خونسا کنه. بدترین چیز در کارنامه وقت خمینی اینه زمین زد، اونجا حاسش گیری کرد، اینا رها نکرد و نتوانست. این عجزش در باز پس گرفتن گروگان آمریکایی بازی سقوطش شد، همه آخون اینو زمین زد و خلاصه هنوزم حیات داره، صحبت میکنه. یعنی هیچ رئیس جمهور بازنشسته اندازه جیمی کارتر عمر نکرده، هنوز میگه و میخنده و سعی و سالم و خوب میشرخه. زمانی گفتن سرطان مغز داره، اشتباه بوده، خیلی هم حالش خوبه. در یه شوی هم شرکت کرده بود، من دیدم خیلی هم آدم بامزه‌ایه، ما نمی‌دونستیم. یعنی جوکای خوب میگه و اینا. و همیشه مشغول بوده به یه کار انسانی برای خدمت به هم‌نوع. این ازش نمیتونیم بگیریم. ما ایرانیا با این بدیم که کارا رو کرده البته. ولی خب اینا هم هست. ایشون هم شد یه ترمه. بنابراین دومین یه ترمه در تاریخ آمریکا که ملت گفتن آقا 4 سال ما به شما رأی دادیم، ارزه و لیاقت نداری پدر، بیا برو بیرون. و آقای البته وقتی نیکسون بیرون کردن معاونش آقای فورد بود، 2 سالی فورد هم ریاست کرد. اصلا معلوم هم نیست چون هیچ لگسی ما یادگانی از اون نداری که این کار مهمی هم کرده. نه، تا ایشون اومد. ایشون رو با همون داستان ایران میشناسن، همون هاستیج گیری و گرفتاری ها که برای آمریکا به وجود اومد در ایران، به سیاست بد ایشون چیز درخشانی ازش بیادکار نیست، مگر اینکه کارهایی که در کارهای انسانی که انجام داده. اینا بعد از ایشون ما چشم ما روشن هست به بوش پدر یه ترمه ریپابلیکن نفتی بوش، از کنم این قهرمان جنگ هم بود، یه رفته بود اهل خانواده، اینا خانواده خیلی اصیل آمریکایی هستن این بوشا، ولی هم پدر هم پسر خونریزی بسیار کردن در خاورمیانه، به خصوص بوش پسر که یکن خنگ هم بود. و خود این آقا نوشت که کتاب قبل از فوتش که آقا این پسر من عقل درستی نداشت، فریبش دادن این آقای چینی هم ارز کنم که رفقا فریب دادن، یک همچین کاری کرد بمباران عراق و اینا رسم. این بله ایشون هم یه ترمه شد. یک قولی داده بود که این باعث بدبختی شد، مرتب میگو read my lips no more taxes، یعنی به لبای من نگاه کنید، به سخن من نگاه کنید، من مالیات اضافه نمی کنم. اولین کاری که مالیات، و در مقابل کلینتون باخت. از نظر بوش و بزرگان ریپابلیکن یه جغله بود کلینتون، از آرکانزا اومده اینا، و باخت. و البته پیامدها داشت باخته ایشون. یکیش پیدایش این فاکس نیوز و دار دستش بود که اینا صبح تا شب گفتن ما باید دروغ بگیم و تکرار کنیم. البته بخش خبری فاکس خیلی خوبه، اما تحلیلگر سیاسیش دروغ‌های شاخدار، هر پای لاتاهل صبح تا شب، یعنی یه چیز عجیب غریبی است. در روزگار قدیم آقا اینطور نبود. در روزگار قدیم اینا در آمریکا 3 استیشن تلویزیون ABC، CBS، NBC اینا یه انکر داشتن که معمولا مرد نسبتاً جا افتاده مسنی بود، نشسته بود مثل وارت کرانکایت مثلا. اینا مثلا ساعت 7 تا 8 اخبار بود و خبرنگاران که در فیلد بودن، حالا در کجای دنیا بودن، اخبار اونطوری که بود می نوشتن می دادن. این آقا می خوند، یه دروغ در کار نبود، سپین در کار نبود، اینا اینطور بود، ABC و CBS، NBC. بله. اما وقتی که کیبل نیوز، نتورک نیوز به وجود آمد و رقبا، اینها دیگه هر کدومی که باز میکنی سردرد میگیره آدم از این حرفای جفنگی که میگن، صحبتهایی که میکنن. باری بوش میگن بوش یک بزرگواری نشان داد، با وجودی که این مرد مشاغل خیلی مهم داشت، رئیس CIA بود و خیلی مشاغل دیگر داشت. البته عرض کنم که ایشون رفتن به تگزاس دنبال نفت قبل از این همه داستانه و خیلی موفق شدن در کار نفت، از آدمای نفتی خیلی خیلی ثروتمند شناخته میشن خانواده بوش. عرض کنم که یک نامه‌ای نوشته است به آقای کلینتون و برای او آرزوی خوشبختی کرده. این شخصیت در واقع دانا و خردمند این آقای بوش پدر رو نشون میده، اون نامه که نوشته بدون اینکه حس بدی داشته باشه یا حس کینه‌ای داشته باشه یا حس رقابتی داشته باشه، تبریک گفته و براش آرزوی موفقیت کرده برای رئیس جمهور جدید. این در واقع منر آمریکایی رئیس جمهوری اینه، نه که بگی من نمیرم بیرون، خب بیرونت میکنم، میتونی نری بیرون. دوزی شده؟ کدوم دوزی؟ دوزی نشده، تقلب هم نشده. این است که خیلی بزرگواری نشون داد در حالی که رپابلیکن ها غمگین بودن، میگفتن این مرد بزرگ لیاقت و حق یک دوره دیگری داشت برای ریاست جمهوری، اما خب مردم رای دادن به آقای کلینتون و ایشون رفت بیرون. و برمیگردیم به یه تربه بعدی که در واقع آقای دونالد ترامپ هست، خیلی خیلی دیپرس و ناراحت و کاخ سفید نشسته، کسی هم دنبالش نمیره و ایشون حزب دموکرات ها و رپابلیکن ها را هاستیج گرفته. 5 ساله اینا مثل موش میمونن، این سناتور های رپابلیکن. ببینید این ترس و وحشتی که اینا دارن و این بیغیرتی که نشون میدن زبون زد شده. آقا این حزب جمهوری خواهی زمانی بری گود واتر داشت، یک زمانی جان مکین و آدم های بزرگ بودن. آقا اینها این طور وحشت زده و سومبوب نمی نشستن یه گوشه، همه اتفاق بوده، هنوز هم سومبوب نشستن، جرات نمی کنی چیز بگه، فقط سر نمی زنن، کسی سراغ آقای دین نمی ری، چون باخته، کسی به بازی کسی کاری بکارش نده. این ضرب المثلی هست تو آمریکا، میگن دو چیز دیگه هیچ ارزشی و هیچ انرژی نداره: فایر نامینیشن و ریتایر پالیتیشن. آره؟ یعنی پشنگ کشدی کش کردی، گولش رفته، باروت هم نداره، چون دیگه ارزش نداره دیگه. و ریتایر پالیتیشن یعنی سیاست مداری که دیگه سر شغل نیست. یادتونه علازت خودمونو، این همه خدمت کرده بود به انگلیس و به فرانسه و به آمریکا، 30 سال 35 سال، حالا آخماش بلند شده جانیست بشه. چرا؟ به جهتی که اینو مناسبت به آخونده بازم برقرار کنیم دیگه، ایشون کاری نبود بیچن. خیلی غم انگیز بود. بله، این کسی که وارد سیاست میشه و این داستان باید منتظر یه همچین داستان هایی هم باشه. اینا گروه یه تربی بودن در تاریخ آمریکا، معمولا خب بردن دیگه، خیلی کم اتفاق میفته که رئیسی که برکار هست و قدرت در دستش هست قدرت رو از دست بده. حالا بین این 46 نفر رئیس جمهوری که تاریخ آمریکا به یاد داره، این 4 نفر که 3 تا رپابلیکن باشن و یه دموکرات، اینا یک ترم بودن. و حالا معلوم نیست یه ترمی بعدی چه کسی باشه. باری فکر میکنم که میخوان اخبار پخش کنن. باشه، ندام میدیم که آماده باشه. بله، این هر انتخاباتی که ما دیدیم همون شب اول کار تمام بود، یعنی به روز دوم تا اونجا که من سراغ دارم معمولا نمی کشید، کارا رو می شمردن حدود 8-9 شب مثلا در شب اعلام می کردن. اما تعداد آرا به حدی بود که خب نمی شد شما، و اونجا در حوزه رای گیری که شما می میرید اونجا رای بدید، این نیست که حالا اینجا رپابلیکن ها باشن چیز بودیم تنها باشن، اینا دموکرات ها دوزی بکنن و تقلب بشه و اینا، اصلا باید اثر نیست. آدم ها نشستن اونجا فیلم برداری داره میشه، همه این کار، این واقعا این کار بیهوده ایست، کاخ سفید داره میکنی که من نمیرم بیرون، سو میکنم به امید این که یه چیزی پیدا بشه. نه، داستان یکی دوتا ایالت هم که نبوده، مردم آمریکا رای دادن که ایشون نباشه، کسی دیگه باشه. فکر میکنن که شأن ایشون داره رئیس جمهوره دیگه، حساب میکنه که مردانه بپذیره و تبریک بگه به رئیس جمهور جدید و محترمانه از کاخ سفید بره بیرون، وگرنه یه نقطه بدی دیگری هم در پرونده ایشون خواهد بود اگر بگید که من بیرون نمیرم بیان به زور ماره بیرون. باری این مرحله هم الان چون به محضی که رئیس جمهور جدید آمد یک تیم تشکیل میده برای در واقع جاگزین شدن، خودش یک پروژه بزرگی است، آسونی نیست که چند روش برداره ببره، یه فرایندی داره خودش برای خودش که پله به پله این در واقع جانشینی صورت بگیره. رئیسون تا دو ماه دیگه خب رئیس جمهور هست، رئیس جمهور رسمی، اما صبح به صبح یعنی تشکیلات ضد اطلاعات آمریکا همون مطالبی که بهشون میگن که چه خبر است در روسیه، چه خبره در چین، چه خبره این اتفاق در ایران افتاده، آخونده چه میگن و اینها، به آقای بایدن هم گزارش میکنن، چون ایشون میگن پرزیدنت الکت، پرزیدنتی که انتخاب شده و منتظر صندلیه. بله. و آمادگی شد داره کابینش معلوم میکنه که چه کاره باشه و شنیدم شغلی هم داره با آقای سندرز میده، آقای سندرز که یادتون هست برنی سندرز، مرد سوسیالیست بزرگوار واقعا، منطقه آقای دیش خود زود بود برای آمریکا وگرنه حرف صحیح تو سندرز هم. و امریکا هم سرانجام چاره ای نخواهد داشت و دیدن این طریق سندرز رو به چیزی شبیه این پیپم و زود بود. در صورت مشغول هستن به فرم دادن به کابینه که چی کاره باشه و بارم که حتما خیلی زیاد هست برای انجام دادن تو ببینیم که چه خواهند کرد. ایرانیان برادران وطن ما نگران هستن که آقا این اوباما که آمد با ما هیچ همکاری نکرد، بعدم آمد با این مله ها عرض کنم که حساب کتاب باز کرد و یک هواپیما پر از اسکناس سوئیسی فرستاد به سپاه پاسداران، اینا هم برداشتن و زدن به سر ملت و راست میگه هر حقا کسانی سیلات دارن در اوباما در این باب. حداقل این آقای ترامپ فشار آورد به این مله ها و مله ها رو که تحقیر کرد، ما خوشحال شدیم، دل ما روشن شد، ما زیر ستم این مله ها واقعا داریم دست و پا میزنیم. هموطنان گرامی، روز 22 روز اعدام کشتن دکتر فاطمی بوده، معذرت میخوام از شما. دکتر فاطمی رو لطفا نشون بدید، دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه ایران. بله، بعد از کودتا دکتر فاطمی پنهان شد و بعد که پیداش کردن، یعنی در شبی که کودتا به انجام رسید که روزولت میره پیش شاه، اونجا صحبت این هست که کیو بکشن کیو نکشن، روزولت اون جاسوس آمریکایی میگوید این مصدق رو نباید آزار بدنی بشه، این حرفا میگه نه، ولی یه نفره که اون حتما باید من بکشن و اون حسین فاطمیه، حرف شاه. بعد یک سندی رو من عکس برداری کردم از کتابی که برادر بزرگ ایشون نوشته است که اونجا از انگلیس رفته، این مثل تلگرافه که مصدق رو نمیشه کش ولی این فاطمی رو بکشید تا شما رو تاف نشون بده، شما صاحب قدرت هستین حتما این بکشید. من یه در واقع موضوع نفت بنابر گزارش دکتر مصدق گزارش بیان کرد که نخستین بار از زبان دکتر حسین فاطمی و دکتر حسین فاطمی، اینا بچه های ناین هستن، این ناین به این کوچکی چه رجال درجه اول وطن دوست بزرگی داد واقعا ناین جایسه باید بگوید به خاک خودش افتخار کنه چنین رجولی از اونجا آمدن بیرون، مثل مشیر و دوله و معتمد و ملک و داود پیرنیا و حسین فاطمی و اینا رجال بی نظیر فدایی ایران بودن، همه دانشمند متفکر. بله عرض کنم که میگوید سید حسین فاطمی، معروف دکتر فاطمی، زاده 21 بهمن 1296 در ناین، در گذشته 19 آبان 1333. بله طول کشیده تا ایشونو بگیرن و زندانی کنن و محاکمه کنن. و مقابل دادگستری شعبان بیمخ با کارت حمله کرد. همشیره ایشون که من صداشون داشتم اینجا ولی نفرستادیم یا فراموش کردیم، که خودشو میندازه روی چند تا چاقویشون میخوره و وقتی میکشن تو فاطمی رو میبرن توی قبری، باز این همشیره میرسه خودشو میندازه روی قبر، روی جسد دکتر سراخ جانی مشبک شده دکتر فاطمی. اینا زنگ میزنن به دربار ما چکار بکنیم با این زن، گفت که این زن رو جدا کنید از این جسد و ببریدش هر جا که دلتون خواست ببرین خاکش. بله ایشون عرض کنن که نشریه باختر رو داشت، باختر امروز، باختر رو برادرشون منتشر در اصفهان. یک مدتی آمد تهران و نشریه ستاره رو منتشر میکرد و شبها همون پیش دستگاه چاپش میخوابید، یه حقوق اندکی، یه پول اندکی از روزنامه نگاری به دست میآورد. بعد باختر امروز رو اگه اشتباه نکنه باید چه کنه منتشر میکرد. روز 25 مرداد ما به کودتا و جلسی رسید، از جمله کسانی که دستگیر کردن که بعد از بین ببرن دکتر فاطمی بود، بعد بردن این زندان. بعد کودتا نرجه نزید دکتر فاطمی رو آزاد کرد. مقاله تندی نوشت اونجا از وضعیت حکومت و دوره. باره اینا حواشیست که من عرض میکنم. در گذشته 19 آبان سیاستمدار و روزنامه‌نگار ایرانی و از 1330 تا 33 وزیر امور خارجه ایران بود، 331 تا 332 که پس از کودتای 28 مرداد محاکمه و به اعدام محکوم شد. طرح جمهوری در آن مقطع از سوی فاطمی بوده است. به گفته محمد مصدق فکر ملی شدن نفت پیشنهاد حسین فاطمی بود. فاطمی را همراه با دکتر علی شایبان چهره های برجسته جناح چپ دولت مصدق مینامیده. او پیش از اعدام از ترور توسط محمد مهدی عبدالخدایی جان به در برده بود. یه بارم رفتن که بگوشنش که جان به در بود. او همچنین در دوران وزارت بالاترین نشان کشوری معروف نشان همایون را از دست شاه دریافت کرد و با سپه بود مهدی رحیمی با جناب بوده است. بله اینجا میگوید که زمان محمد رضا شاه پهلوی بوده، نخست وزیر مصدق بوده و از رهبران جبهه ملی بوده است. آرامگاه قبرستان ابن باب بی حزبش هم که حزب سالا بریم برگردیم به حسین فاطمی. در خانواده روحانی در سال 1296 و در شهر ناین متولد شد. البته در تاریخی که پشت قرآن تولد سید حسین را ذکر کرده، نیمروز عاشورای سال 1338 هجری قمری است که برابر با 12 مهر 1298 بله بوده است. در اینجا دست ما خورد به این داستان و این دگرگون شد. اجازه بدید دوباره پیداش کنیم اگه بتون. بله من با این دم و دستگاه ها خیلی نمیتونم کار کنم. بله خب گفت که که در برابر که برابر 12 مهر 1397 خورشیدی باشد. پدرش سید علی محمد معروف به سیف العلماء از روحانیون طراز اول نائین محسوب می شد. حسین یک خواهر به نام بانو سلطنت فاطمی و سه برادر به نام های فرج الله مصباح فاطمی، نصرالله سیفپور فاطمی، سید محمد خان نصرالله سیفپور فاطمی استاد دانشگاه پرینستون بودن. عرض کنم که سه جلد کتاب خاطرات فوق العاده مهم نوشتن. و وقتی که استعداد این برادر دیده میشه، علی دشتی در خاطراتش میگه من سفارش کردم که آقا این بچه رو بفرستید خارج و برادر بزرگتر ایشون رو میفرستن به فرانسه که دکترا میگیره در اونجا و یه دیپلم هم در روزنامه نگاری میگیره. بله، نسل‌های سیفپور فاطمی و سید محمد خان معصومی داشت. خانواده او از سادات طباطبایی و از نوادگان قاضی نورالهدا نائینی بود. حسین پس از طی کردن دوره ابتدایی به اصفهان عزیمت کرد و در دوران دبیرستان نخستین تجربه های روزنامه‌نگاریش در نگاریش را نشریه هفتگی باختر کسب کرد. باختر توسط برادر بزرگترش نصرالله سیفپور فاطمی مدیریت میشد. دو سال پس از همکاری با برادرش در پی اختلاف نظری که با او پیدا کرد به تهران مهاجرت کرد و در سال 1316 وارد دنیای بزرگ مطبوعات ایران شد. در بعد ورودش به تهران، همونطور که عرض کردم، در روزنامه ستاره به مدیر مسئولی احمد ملکی مشغول به کار شد و در مدت کوتاهی مورد توجه پیشکسوتان و روزنامه‌نگاران قرار گرفت. بعد میگوید که حسین فاطمی در 21 سالگی اولین درگیری با شهربانی را در پی سوء زنی که شهربانی به مقاله ای کبوترهای او پیدا کرد تجربه کرد. بعد به اصفهان بازگشت و سردبیر روزنامه باختر شد. در اصفهان در مقاله نمایندگان مجلس را به دلیل عملکرد ضعیفشان عروسک‌های خیمه شب بازی خوان و به همین سبب زندانی شد. با اشغال ایران از سوی متفقین، رفتن رضا شاه، حسین فاطمی نیز آزاد شد. پس از شهریور 20 با باز شدن فضای سیاسی، حسین فاطمی اولین فعالیت آشکار سیاسی خود را در اصفهان آغاز کرد. مجلس بزرگداشتی برای سید حسن مدرس در مجلس نوی اصفهان در بله برگزار کرد و برای اولین بار مدرس را شهید خواند. و در زمان محمد علی فروغی نخست وزیر ایران طرحی به عنوان پیمان سه جانبه برای خارج کردن ایران از وضعیت اشغال و تبدیل آن به اتحاد با دولت‌های متفق پیشنهاد کرد. افکار عمومی ایران با این طرح مخالف بود و آن را قرارداد دوستی با دشمن اشغالگر می‌دانست. حسین فاطمی در روزنامه باختر مقاله‌ای تون علیه قرارداد منتشر کرد و فروغی را عامل خارجی و دشمن ملت ایران خواند. در بین انتشار مقاله روزنامه باختر توقیف و فاطمی بازداشت شد. میگوید فاطمی پس از آزادی از زندان تصمیم میگیرد روزنامه باختر را به تهران منتقل کند و با کمک همفکرانش مخالفت با کامنه فروغی را ادامه دهد. شماره اول باختر در 14 تیر 2021 در زمان دولت او اول علی سهیلی منتشر شد. فاطمی در این شماره در سرمقاله با عنوان خدا ایران آزادی به شرایط دوران جنگ جهانی دوم و اهمیت حضور همه طبقات به ویژه پابرهنه‌ها در صحنه سیاسی می‌پردازد. خدمت شما عرض کنم که فاطمی دغدغه‌اش بیشتر فقرهای مملکت بوده. خیلی خیلی حساسیت داشته نسبت به فقر و مطلقا خیانت رو تحمل نمی‌کرد. زبان آتشین و قلم خیلی خوب. بعد میگوید آشنایی با محمد مسعود مطرح‌ترین روزنامه‌نگار ایران پس از شهریور 20 تأثیر زیادی در گام‌های بعدی فاطمی گذاشت. در دهه 20 باختر عرض می‌کنم سرسخت‌ترین منتقد حکومت پهلوی بود و حملات تند فاطمی پهلوی‌ها تا 12 سال بعد ادامه یافت. این جناب در مجلس 14 با دکتر مصدق آزازیز میشه آشنا میشه. فکر کنم در مجلس 16 هم هست که از طرف تهران انتخاب میشه و بعد با دکتر مصدق آشنا میشود و موضوع ملی شدن صنعت نفت نخستین بار پیشنهاد مرد بزرگ بوده. بله. حالا کشتن او چه ضرورتی داشت و اساسا آدم کشی کی قرار است از این آمیکت ما رفت بردندر؟ خدا داند. میدونید که از چیزهایی که شما لازم داره نرسیده ارتش میمونه من ضد اطلاعات هم زید دست من، شما هم که دست من آدم کش و ناخون کش و سربارم که دارم دیگه کارم درسته دیگه. اینطوری بوده، اینطور بوده داستان ما همه اندک مدتی در این 3-4 دوره چیز مجلس ملی ما آزادی داشتیم، آزادی بریم که اونم هزار گرفتاری بود در مملکت ما، هزار بود جنگ اول شد. بعد از رفتن رضا شاه 10-12 سالی هم ما این تجربه رو آزادی رو تجربه کردیم. بقیه چماق بوده و زور بوده و دروغ بوده و فساد بوده و دزدی بوده و سرکوب ملت بوده تا به امروز. امروز هم که ببینید به چه روزی نشاندن این آخوندهای کذا و کذا، چی بگم آخوند. وقت ما در اینجا هموطنان به پایان رسید. سپاسگزارم توجه فرمودید. از سپهر گرامی هم متشکرم. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.